اما راه رسیدن به ناتناها، راه رسیدن به تخلق به الله برای ما شناخته شده نیست. یکی از حکمای بزرگ صدر المتعلهین رضوان الله علیه میگن انسان هر قدمی که برمیداره، هر کاری که میخواد بکنه، هر نگاهی که داره، سر چهار راه قرار گرفته و این کار انسان را انگیزه انسان شکل میده که کار ارزشی است یا ضد ارزش است. اگر کسی در زندگی انگیزش شکمش هست، رفاه مادیش هست و حلال و حرام توجهی نمی کنه، به خوب و بد توجه نمی کنه و عدل و ظلم هیچ وقت فکر نمی کنه، میخواد به لذائذش برسه، این انگیزه، انگیزه بهیمیه. یک حیوان هر علفی، هر چمنی، هر باقی جلوش باشه برای او فرق نمی کنه، مال یتیمه، وقفیه، مال هر کی میخواد باشه میخوره. انسان اگر در این حد میخواد زندگی کنه، هرچی باد آباد، این شکل باطنیش حیوانیت است، بهیمیت است. اما اگر آدم سیاسی مرتب به انتخاب فکر میکنه، مرتب به برجسته شدن و تو فیلم ها نشونش بدن و بازیش بگیره و توی این شبکه های فالوور زیادی داشته باشد، و اگه اینه، این انسان روح سبوعی دارد، این به هر قیمتی میخواد بره بالا ولو به قیمت این که کسی رو بی آبرو کنه، کسی رو از شخصیت، از حیثیت نابود کنه، میخواد مشتری جمع کنه. راه سوم راه تزویر است، ریاست. حال ریاست نداره، ریاست خیلی عرضه میخواد. اینایی که به باطلم رئیسن، اینا آدم های با عرضه ای هستن، خیلی کار میکنن، خیلی حق پامال میکنن، خیلی مشغول ذمه ملت ها میشن، ولی بالاخره جربوزه ای دارن، بعضی این جربوزه را ندارن، اما همیشه کارهایی میکنن که مردم از او نام ببرن، جلب توجه بکنه. این راه، راه شیطنت است. انسان این سه راهی که هر قدمی، هر کاری، هر حرفی براش پیش میاد، یا منشأش رفاه زندگی است، یا قدرت است، یا محبوبیت و جلب توجه دیگران، این سه راه، راه سقوطه، راه آدمیت نیست. میان این سه راه یک راه هست که راه عمودی است، راه صعود است، الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. اگر جان پاک بود، جان پاک جان مؤمن است، جان پاک جان انسان موحد است. وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. دلی که خدا نگاه کرده، دلی که چلچراغ ایمان را خدا در اون دل نصب کرده، خدا او رو دین داده، قشنگش کرده، دل قشنگ رو خدا میخره. حیف آدم ظاهرش قشنگ باشه اما دلش کثیف باشه، آلوده باشه. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. ایمان در دل شما محبوب شد، عاشق ایمانید، مؤمنید، و زینت روح و جوان و حقیقت شما به ایمان است که خدا این نقاشی رو کرده است. این راه راه خداست. حالا مایی که هر قدم برمیداریم نمیدونیم به سوی حیوانیت است یا بهیمیت است یا شیطنت است، راهنما لازم داریم که خط رو به ما نشون بده، جاده اصلی رو که درش انحراف نیست به ما نشون بده. ما در نمازهامون اهدنا الصراط المستقیم رو به این لحاظ عرض میکنیم. بقیه داستان اگر خدا عمر داد، یه بار دیگه هم بنا بود با دلها ارتباط برقرار کنیم، پاره ذکر الهی، آرامش همگان، فسعوا الی ذکر الله. خود متعال نماز جمعه رو با عنوان ذکر الله ازش یاد میکنه و علا به ذکر الله تطمئن القلوب. نماز جمعه باید دلها را آرام بکنه و همه امید بده. این نماز جمعه را ما امیدمون داریم که آقایانمون امام زمان ارواح نافدا که نایبشون اذن دادن خودشونم بپسندن و با نگاهشون ان صلاتک سکنون لهم، دعای پیغمبر، دعای امام زمان به دلها آرامش میده. ان صلاتک سکنون لهم. راجع به ماه مبارک رمضان من یه چند سلامی است از امام زین العابدین علیه السلام که در دعای 45 صحیفه سجادیه چه دعایی است برای فرهیختگان، دانشجویان عزیزمون، اساتیدی که نایب امام زمانمون، رهبر بزرگوارمون به این اساتید میبالند و افتخار میکنند و هدایت اونها را از اینها توقع دارند. حق اینه که صحیفه سجادیه سفره دلشون باشه. نسبت به بعضی از دعاها هم با دل برند، معرفت آموزی کنن. این دعای 45 صحیفه سجادیه امام زین العابدین در وداع ماه مبارک رمضان آورده، هم جانسوزه هم پرگوهره، خیلی عجیبه. السلام علیک من انیف من علیف انیس مقبلا فسر و اوحش منقضیا فمز. السلام علیک من مجاور رقت فیه القلوب و قلت فیه الذنوب. السلام علیک من نصر اعان علی الشیطان و صاحب سهل سبل الاحسان. السلام علیک ما اکثر اتقاء الله فیک و ما اسعد من رعا حرمتک. السلام علیک ما کان امحاک للذنوب و استرک لانواع الغیوب. سلام بر تو ارجمند همدمی بودی تا بودی. چه غم انگیز است فراق تو چون از ما جدا شوی. چه مایه امیدی تو انیس علیف، الفت داشتیم با تو، اونس گرفته بودیم با تو، وقتی می اومدی خوشحالمون کردی، حالا مخواهی بری قصمون گرفته که داری از دست ما میری. سلام بر تو ای مجاور، ای همراه، ای همدم که رقت فیه القلوب. دلهای ما رقیق شد، رحم پیدا کردیم، مهربان شدیم، با یاد خدا دلمون میشکنه، با یاد ائمه اطهار یه چیزمون میشه. و قلت فیه الذنوب، در این ما سعی کردیم که پاک زندگی کنیم، گناهانمون کم شد. قلت فیه الذنوب از دو جهته، یکی مراقبه داشتیم، دوم این که آخه تو ساعت به ساعت میبخشی، مهمونت بودیم، نفسهای ما رو خریدی، خواب نازمون ما میخوابیدیم، تو برای ما عبادت به حسابم میرختی، این باعث شد که الان سبک شدیم دیگه، اون بیرحمی و قصاوت و اون بدجنسی ها رو دیگه نداریم، نیش زبان ها رو دیگه نداریم. قلت فی الظنون. السلام علیک من ناصر اعان علی الشیطان. خیلی مهمه ماه مبارک رمضان به ما نیرو داد، تونستیم غذا نخوریم، تونستیم هوسمون رو کنترل کنیم، تونستیم خیلی کارهای دیگه در ماهای دیگه احیانا بی حیایی میکردیم، تو اینها خجالت میکشیدیم، مهمان خدا بودیم، لذا اعان علی الشیطان، قوی شدیم در برابر شیطان استاده گردیم. و صاحب سهل سبل الاحسان. یه چند جمله ای هم از دعای حمزه سومالی. حیفم میاد این جمعیت دلشون باران دعا نبیند تو این فضای قشنگ. یه سلواتون رو بفرمایید. در روایت دارد که شهر رمضان اولها رحمه و اوسطها مغفره و آخرها العتق من النار و اجابت الدعا. حالا ما آخر رسیدیم، نمیدونیم این جملات امام جاد علیه السلام در این دعای دلنشین، این از ستر و کل جمیل، خدایا سفره داره جمع میشه، نگران آبروم هستم، یعنی واقعا گناهانم دیگه محو شد، پوش شدی دیگه، آبرومو نمیبری روز قیامت، این ستر و کل جبید، این عفو و کل جلید. آخه چیزای کوچک را آدمای کوچکم میتونن عفو کنن بگذارن، ولی تو گناهان بزرگ را عفو میکنی، این عفو و کل جلید. پس کجاست این عفو جلیل شما؟ کجاست این فرج و کل قریب که امام زمان ما بیاد؟ این فرج و کل قریب، آخه خدای متعال بخواد دری رو باز کنه معطل نمی کنه، آدم رو پشت بوم بز نمی گذاره، او سریع و رضا زود کار میکنه. این فرج و کل قریب، این غیاث و کس سریع، تو پناه بی پناهانی، تو زود پناه میدی، تو دست ظالم رو زود کوتاه میکنی، تو از گرفتاری ها و فشارهایی که پرسمون میکرده، مگه غیر از تو ما پناهی داریم؟ این غیاث و کس سریع، این رحمت و کل واسعه، فراز دیگری و اعنی علی نفسی بالبکا علیک، خدای کمکم کن به حال خودم زاری کنم، فقط افنیتو به تصویف ول آمال عمری، فقط نزلتو منزلت الآیسین من خیری، خدایا کمکم کنی خورده بشینم پرونده به خودم رو ببینم، اون وقت متوجه میشم که این عمر با این همه آثاری که میتونست داشته باشه منو به قرب تو برسونه، منو به متخلق و اخلاق تو بکنه، منو میتونست به اعلی درجه بهش برسونه، این عمرم رو کجا هدر دادم، کجا از دست دادم؟ گریم برای تصویف، یعنی صوفه صوفه، یعنی امروز کاری که باید بکنم، ادای دینی که باید بکنم، وظیفه سیاسی که باید انجام بدم، در صحنه که باید حاضر بشم، دفاع به موقع باید از خون شهدا و ولایت بکنم، هی به امروز پردا کردیم، یه وقت دیدیم یه عده دشمنانمون اونا اومدن فرصت ها رو از ما گرفتن. این تصفیف و آمال جز خطرات بزرگی است. حضرت سجاد حق میدونن که آدم بشینه و گریه کند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، نستغفرک و نتوب الیک. اوصیکم عباد الله به تقوى الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن مالک یوم الدین. ما که میخونیم شما هم بخونید، هر آیه که میخونید یه ختم قرآن دیگه. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. صدق الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی سید المرسلین مولانا محمد علی سید الوصیین مولانا امیر المؤمنین و علا سیدت نساء العالمین فاطمت الزهرا سلام الله علیها و علا سبته الرحمه الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و صلى على ائمه المسلمین محمد ابن علی، علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی الجواد و علی ابن محمد الهادی و الحسن الزکی العسکری و الامام الحجه القائم به امره صلواتك علیهم اجمعین. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله تبارک و تعالی. اوصیکم عباد الله به تقوى الله. شما برادران گرامی با کرامت، بندگان خوب خدا را و نفس ضعیف خودم را تقوای الهی توصیه میکنم. تقوا درجاتی دارد. درجه عوامش این است که انسان از گناه بر حذر باشد. واقعا گناه ترسناکه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند و لا یخافن الا ذنبه. من به شیعیانم توصیه میکنم از هیچ قدرتی نترسن، از هیچ بلایی نترسن، از هیچ مرضی نترسن. تنها چیزی که ترسناک گناهه. از گناه باید ترسید. اینا کلیه ها. نمیدونم این چند روز باقی مونده، بنا داریم یه حسابی برای زبانمون باز کنیم، ببینیم توی آخر ماه رمضان که خدا آزادی ها رو امضا میکنه، زبان من کنترل شد تا آزاد بشم، یا هنوزم دروغ، غیبت، بد اخلاقی، نیش زبان، کلک زدن، هزاران بلا با زبانمون برای خودمون تدارک میبینیم. چشممون چی میکنه؟ گوشمون به چی بدهکاره؟ کجاییم؟ گامهایی که برمیداریم این چند روز باقی مونده به سوی امام زمانه، سوی ظهوره، یا به سوی قفلت هاست؟ نمیدان. این تقوای عمومیه. تقوای خواص این است که اینها دل خودشون رو کنترل میکنند. از ماسوی الله دل رو پاک میکنن. الا من اتى الله بقلب سلیم. روز قیامت باید دل برد، دل پاک رو برد. گاهی اشخاص چند روزی انس دارن با خدا، با مجالس، با قرآن، با توسلات، با زیارتگاه ها، دلشون پاک میشه، ولی میان تو بازی های سیاسی و تو بازی های گروهی و حزبی و اینا همه چیزشون رو برباد میدن. اینا با دل پاک از دنیا نمیرن. و هنر اینه که آدم این دل پاک رو با خودش ببره پیش خدا. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله به قلب سلیم. درجه سوم که ما عقلمون نمیرسه، اما جز خدا را آدم نبیند. ما رأیت شیئا، چشم دل دائما او رو میبینه، جمال او رو، جلال او رو، حال حضور داره، حال فنا داره. خب در این خطبه سالهای گذشته خیب بزرگوار ما حضرت آیت الله خاتمی که برای این نوع روزها آمادگی کامل دارند، عهده‌دار این خطبه بودند. امسال قرعه فال به نام من دیوانه زدند، ولی به حول قوه خدا نکاتی رو در ارتباط با روز قدس عرض میکنم. بعدم اگر فرصت مختصری داشتیم راجع به رحلت حضرت امام و مذاکرم چند جمله ای رو عرض میکنم و نکته ای راجع به گرانی ها. روز قدس برای ما روز اسلام است. به این عنوان رو امام راحل رضوان الله تعالی علیه برای روز قدس معین فرمودن. روز قدس طی 40 سال گذشته، روز قدس با آوردگاه اعلام براءت از رژیم غاصب صهیونیستی و اعلام موضع امت اسلامی ضد اشغالگری تبدیل شده است. یک روز نیست، یک جریان است، یک جبهه است. روز قدس را عامل فراموش ناپذیری مسئله فلسطین و بازخوانی پرونده سیاه اسرائیل و حامیان اشغالگری و کودک کشی صهیونیست ها قرار دادند. مقاومت و انتفاضه فلسطین امروز در جای جای سرزمین های اشغالی ریشه دوانیده و موجب حراس رژیم صهیونیستی و مثلث شوم امریکا، آل سعود و امارات و میان اصلی صهیونیست ها شده است. به فضل الهی امروز عمق و آگاهی نسبت به مسئله فلسطین فراتر از منطقه یک ظرفیت بین المللی و جهانی برای پیگیری مطالبات فلسطینی هاست. طرح مقابله قرن و هر اقدام دیگری که تأمین کننده خواستهای مشروع و به حق ملت فلسطین، به ویژه بازگشت آوارگان و برگزاری انتخابات آزاد برای تعیین حق سرنوشت نباشد، هرگز قادر نخواهد بود این مسئله بزرگ جهانی رو حل کند. این چند نکته بود راجع به فلسطین. من مبنای عقلی و اجتماعی و شرعی و قرآنش رو هم دو سه نکته عرض بکنم. ما قرآنمون در دفاع از مظلوم مرز اسلام را یت معین نکرده، بلکه فرامرزی دستور داده. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، زنان و مردان و کودکانی که زیر ستمند، ولو اینکه اونا مسلمان هم نباشن، بر ماست که از اینها حمایت بکنیم. به این منشور اخلاقی جهانی پیغمبر خدا که من سمع مسلمن ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلمن، من سمع مسلمن ینادی. این در مورد مسلمان هاست که فلسطینی ها رو میگیرد. اما در حدیث دیگری دارد که اگر مظلومی ندا بدهد یا للمسلمین و آدم او رو اجابت نکند، این خاصیت مسلمانی نداره، پیغمبر او رو در زمره مسلمان ها محسوب نفرموده. و وجود مقدس امیر المؤمنین با فرق شکافته در بستر شهادت به فرزندانشون فرمودن کونا للظالم خصما و للمظلوم اونا، و زندگی و سبک زندگی امام امیر المؤمنین و پیغمبرم همین بوده، به حمایت از مظلوم برخواستن. امامی که احیاگر اسلام بود، در همین جا عرض میکنم که در آستانه سال روز رحلت جانگداز بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت آیت الله العظمى امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه هستیم، امام رضوان الله تعالی علیه آمد تو به تعریف کرد که اینا همیشه با هم مقابلن متقابلن، یکی جبهه استکبار است، دوم جبهه مستضعفین. و انقلاب ما انقلاب ایرانی نیست، انقلاب مستضعفان است که انشاءالله به ظهور امام زمان متصل خواهد شد و مستضعفان جهان زیر این پرچم میان. و ما همه جا از مظلوم و مستضعف حمایت کردیم و این مستکبرینن که در مقابله با ما به زانو در آمدن، رو به افولند و هر روز دست و پا میزنند. اما جا دارد دانشگاه های ما، حوزه های ما در مسئله ولایت حضرت امام که چه نوع قدرتی بود، چه عظمتی بود، این نفوذ رمزش چی بود، با معادلات جهانی و تاریخی همخوانی دارد یا ندارد، امام چطور در مدرسه فیضیه سخنرانی می کند بدون داشتن عده و عده و سلاح نگوید شاه باید برود، امام چطور این قرن را قرن غلبه مستضعفان بر مستکبران معرفی می کند و قطعا مثل همه پیشگویی های دیگر این عمل، این امر محقق خواهد شد. و بعد از امام یک دهه امامت کرد و واقعا معجزه قرن اسلام و قرآن و ولایت امیرالمؤمنین و ائمه علیهم السلام به حساب میاد. امام بعد از امام حاضر ما، رهبر بزرگوار من حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای منتظر الله العالی، چه پدیده ایست؟ آیا دنیا در تحلیل ها تونستند جوهره ولایت رو که امروز در وجود خلف صالح امام و نایب امام زمان و این مرجع بزرگ تجلی دارد، آیا تونستن برای این یه حدی تعریف کنند؟ اینکه بزرگترین قدرت ها می نشینند در اتاق های شیطنتشون نقشه ها می کشند، بعد به تعبیر خود اون وزیر خارجه اسبق امریکا که تصریح کرد، اعتراف کرد ما نقشه می کشیم، ما همه مقدمات رو فراهم می کنیم یه ضربه بزنیم، ولی این آقا میاد یه سخنرانی می کنه همه اینا رو ضایع می کنه و خونسا می کنه اثر اینها رو. این نوع تدبیر، این نوع ارتباط عمومی، این جلساتی که دانشجویان، یه روحیه که در همه کالبدها ها یک دلیست که همه از او خون می گیرن. با اساتید واقعا همه یه چیزن، یه قماشن. این کیه؟ این چیه؟ این چه پدیده ایست؟ لذا در آسان